تأسیسات آرامکو رخ داد و در یک حمله خیلی جدی و کم نظیری که تا به حال سابقه نداشت در سعودی تقریبا یک روز 50% ظرفیتش متوقف شد به دلیل حملاتی که صورت گرفته بود. او به این نتیجه رسید که من نمیتونم این مسیر رو، همون چیزی که گفتم کاست بنفیتش دیگه براش نصرفی، یعنی اتفاقی که افتاد محاسباتش تغییر کرد اینجا. بیانش دیگه من با طور دیگه مواجه بشم. اینطور نیست که حالا لزومن عربستان اختلافاتش با ما حل شده باشه، تموم شده باشه، یا مثلا تصمیم گرفته باشه که به تمام منازعات پایان بده. ما هنوزم داریم میبینیم یه موردش میدان مثلا گازی آرش بود که هنوز داره از موضع خودش تحمیل میکنه ارادش رو. موارد دیگه ای هست، مثلا این تأخیری که در از سرگیری فعالیت سفارتخونه ها داره میبینیم، یا مثلا موارد دیگه
پرونده هستی،
در پرونده هستی اصلا بازدارندگیشو داره طور دیگه تقویت میکنه. یعنی اینطور نیست که مسئلهش حل شده باشه. به این نشه که من باید طور دیگه در برابر ایران به بازدارندگی برسم، با اون روش های قبلی، با اون روش هایی که تحریک به آشوب در داخل کشور میکردن، با اون روش هایی که همراهی میکردن با آمریکا در افزایش تحریم ها، برای من اون نتیجه رو عایدی نشد. ما محاسباتش رو اینجا تونستیم با یک عملکرد تهاجمی تغییر بدیم و او داره به روش های دیگه ای فکر میکنه. داره به این فکر میکنه که من با بهبود روابط به یک نوع بازدارندگی برسم و بعد در کنارش توامان با اون، در کنار اون با دستاوردهای امنیتی که قرار از آمریکا در قبال عادی سازی با اسرائیل بگیرن هم به یک درجه دیگه از بازدارندگی برسن. این داره اینا رو تو موازی با هم دنبال میکنه.
ممنونم، من تا حد زیادی پاسخ پرسشم رو گرفتم. حالا سرکار خانم صالح رضایی سعی میکنم فکر میکنید حالا مهمترین شگردها و ابعاد جنگی ترکیبی در عصر و زمانه فعلی چی هست؟ شما حالا به راهکارهای مقابله بخش اشاره کردید. اگر حالا بتونید بر ما مقدار این بحث ابعاد موضوع و شگردهایی که حالا استفاده میشه رو بفرمایید، حالا و در کنارش بتونید حالا یک دو مورد دیگه هم برای مقابله اشاره کنید، ممنونتون میشم.
خواهش میکنم. برای همین سوال هم طبق همون مطالبی که قبلا گفتم و اشاره کردم بهش، شناخت مؤلفه‌ها و ابعاد جنگ ترکیبی خیلی مهم هستش. اینی که توی جنگ ترکیبی از چی استفاده میکنن، چه مؤلفه‌هایی داره، مثلا مؤلفه‌هایی مثل جنگ‌های نامنظم، جنگ‌های نیابتی، اقتصادی و سایبری دیپلماتیک، که همه اینها یک محوریت دارن و محوریتش چیه؟ جنگ های شناختی و ادراکیه که اینها میان سازماندهی و برنامه ریزی میکنن. همونطور که رهبرمون میگه، ما نمیتونیم همیشه در موضع دفاع باقی بمونیم و بایستی بیایم خودمونم تهاجم ترکیبی رو داشته باشیم. پس باید اول ضعف های ساختاری و سیستمی کشور خودمون رو بشناسیم و رفع کنیم، تقویت کنیم و سپس بیایم اون شناخت و به شناخت ضعف ساختاری دشمن هم برسیم و با یک تهاجم ترکیبی بتونیم این در واقع جنگ ترکیبی رو پیروز بشیم.
آقای دکتر، من فکر می‌کنم تقریبا این مواجهه ترکیبی، مواجهه تهاجمی در مقابل جنگ ترکیبی، حالا تا حدودی برای شنوندگان ما به نظرم حالا با این مثالی که حالا مبسوط توضیح دادید روشن شد. این بحث دوم که در واقع هم ابتدا عرض کردم، این رو هم اگر بتونیم برای شنوندگان باز بکنیم، فکر می‌کنم موضوع امروز کامل جا میفته. اونم بحث در واقع حالا دفاع ترکیبی است. این شامل چه وجوهی هست؟ اینو یه مقدار حالا به همین شیوهی که در واقع موضوع قبل رو تشریح کردید، اینم برای شنوندگان بازش بکنیم ممنون میشم.
خب ما یک سازمان مهمی در کشور داریم به اسم سازمان پدافند غیر عامل، که خب عموما احساس میشه یا حداقل این تصور وجود داره که بعد وظیفه این سازمان تقریبا همین چیزی باشه که شما میگید، حالا با یه مقدار تساهل و تسامح. یعنی این سازمان باید بتونه در مقابل حملاتی که صورت میگیره، مثلا شبیه حملات سایبری، مثلا موردی مشخص که الان به ذهن رسید یادم، یه حملات سایبری به پایگاه های سوخت رسانی کشور ما سال 1400 داشتیم. مثلا اون مورد یک موردی بود که مثلا ما باید اونجا طوری دفاع ترکیبی داشته باشیم که یک همچون حادثه منجر به یک نگرانی اجتماعی نشه، منجر به اضطراب اجتماعی در شهروندان کشورمون نشه. یا مثلا حملات سایبری که به شبکه‌های صدا و سیما چند بار رخ داده، در واقع مثلا دشمن از طریق گروهک های تروریستی اومده و برنامه های صدا و سیما رو مختل کرد چند بار. اینا یعنی که ما دفاع ترکیبی اگه بخوایم اینجا داشته باشیم، باید یکی از اون چرخه های تصمیم گیری رو، یکی از اون مراحل چرخه های تصمیم گیری رو طوری بتونیم هدف قرار بدیم که این مسیر تهاجم مختل بشه. یعنی مثلا اون مسیر، اون چرخه ها چه مراحلی طی میکنه؟ معمولا چرخه تصمیم گیری، حالا با این مقدار اغماز، تقریبا عموما 5 مرحله داده، یعنی هدف گذاری، گردآوری داده، ارزیابی داده، تولید اطلاعات و اتخاذ تصمیم. اگر یکی از این مراحل رو ما توی دفاع ترکیبی هدف قرار بدیم، یعنی یک جایی این چرخه رو مختل کنیم، اون وقت اون مرحله تهاجم در واقع دچار اشکال میشه، اون سیاست گذاری تهاجمی، اون فرآیند تهاجمی دشمن دچار اختلال میشه. حالا تو هر بعدی که هست، مثلا یه جایی اقتصادی داره عمل میکنه، یه جایی نظامیه، یه جایی دیپلماتیکه. مثلا بحث دیپلماتیک شما در نظر بگیریم، یکی از وجوه مهم سال گذشته وجوه دیپلماتیکش بود، یعنی درگیری و منازعه با ایران در مجامع بین المللی. دو سه تا مصداق مهم رخ داد که اصلا سابقه نداشت تا قبل از اون، یعنی ما در نه سال 88 نه سال 96 نه سال 98 یه همچین اتفاقی تو مجامع بین المللی علیه ایران رخ نداد که سال گذشته رخ داد. یکیش این بود که سعی کردن آلترناتیو هایی برای ایران ترسیم کنن، برای نظام
اسلامی،
بله، برای نظام آدینه،
اون شورای رهبری،
این کارو علاوه بر حالا اون مجامع رسانه‌ایشون که دنبال می‌کردن، حالا میگم چند تا نشست کو داشتن، نشست مثلا جورج تاون و نشست‌های دیگه، تو دو جا این خیلی مهم بود. یکی تو نشست امنیتی مونیخ بود که این کار انجام دادن و نمایندگان جمهوری اسلامی رو دعوت نکردن، یه به تعبیری از غیبت اونها استفاده کردن. یکی نشست داووس بود. سال گذشته در هر دو تا نشست به جای نمایندگان جمهوری اسلامی، نمایندگان مخالف و معاند رو آورده بودن، جایگزین کرده بودن. این یک تلاش جدی بود برای اینکه بگن فکر نکنید حالا قرار خلع قدرت رخ بده، بدون آلترناتیو نیستید، شما میتونید ادامه بدید. خب این مشخصا داشت در واقع پمپاژ ناآرامی میکرد به داخل با ایجاد با اون ترسیم آلترناتیو در اون نشست‌های بین‌المللی. چون خب وقتی که اون جامعه ناراضی، یه بعدش که من گفتم، یه بعدی که ما سلبی عمل کردیم، گفتیم اون تبعات فقدان رو نشون دادیم، تبعات اون فردای تلخ رو نشون دادیم و باعث شد که جامعه همراهی نکنه، اونجا اون داشت این کار میکرد که این
بله بخش خونسا کنه.
یکیش اینجا خیلی تو مجامع دیپلماتیک، یه جاش هم تو سازمان ملل رخ داد که اخراج ایران از کمیسیون مقام زن در سازمان ملل. خب این نشون داد که واقعا تو وجود دیپلماتیک جدی شده درگیری، برخلاف دفعات قبلی که مثلا نهایتا به چند تا بیانیه حالا حقوق بشری و نهایتا
یا اون کمپینی که در واقع تلاش داشت، حالت موفق هم نشد که اخراج در واقع سفرا و نمایندگان جمهوری اسلامی.
بله، حالا اون رو در حد ایده باقی مون. یعنی مثلا من حالا چند وقت پیش دیدم که تهران تایمز یه گزارش منتشر کرده بود از اینکه حتی افرادی رو به عنوان جایگزین نمایندگان دیپلماتیک هم در نظر گرفته بودن، که یعنی مثلا سفارتخانه‌های ایران رو بعضی افراد تحویل بدن در بعضی کشورها.
آقای دکتر یادتون باشه تو دهه 70 تو ماجرای میکونوس سفرهای اروپایی یک بار
یه بار سفرهای خودشون رو فرا خونده، البته یک بار هم در ماجرای سلمان روشی این کارو کردن، یک بار هم
ماجرای میکونوس خیلی جدی بود،
اون تعدادش بیشتر بود. در ماجرای سلمان روشی خب تعدادش خیلی کمتر بود و سردمدار انگلیس بود، در ماجرای میکنه سردمدار آلمان بود و تعدادش هم بیشتر بود، یعنی تعداد سفرهایی که رفتن بیشتر بود. باز هم اونجا کار به این ایده که ما بیایم و سفارتخونه های جمهوری اسلامی رو به گروه دیگه تحویل بدیم، یعنی رخ نداد. یعنی
حتی ظاهرا مصاحبه‌ای که رئیس سازمان اعتراض سپاه کرد دو سه ماه قبل، این ایده این سری هم جدی بوده و در یکی از
بله.
جلساتی که در یکی سفارت های اروپایی در تهران برگزار شده با حضور سفرهای اروپایی مطرح شده، ولی ظاهرا حالا اجماع نشده،
اجماعی توش صورت نگرفت، چون که خب تبعات بدی داشت براشون. یعنی اگر جمهوری اسلامی تصمیم میگرفت که واکنش تندی نشون بده، به خصوص که خب اونا تو چند تا جبهه دوچار مسئله هستن دیگه، یعنی حالا بجز مسئله هستی که خب اون سابقه طولانی تری داره که خب بالاخره بحثای ابهام هسته‌ای هست و بحثای نظارت‌های آژانس هست. دو سه تا مسئله دیگه است. یکیش بحث حمل و نقل انرژی از خلیج فارس هست که این نگرانی براشون وجود داره. یکیش بحث جنگ اوکراین هست که بازم این نگرانی جدی براشون وجود داره. و بحث دیگه بحثای عراق و سوریه هست. حالا تحرکاتی که ممکنه وجود داشته باشه، بالاخره هنوز نیروهای ائتلاف تو عراق حضور دارن، نیروهای ناتو توی عراق و حالا اندکی هم تو سوریه حضور دارن. این نگرانی توی تو سه جبهه وجود داشت که ممکنه واکنشی که صورت میگیره برای منافع اونها خطرناک.
پرانتز رو حرفتون بزنم، پس به نوعی اینجا این تغییر محاسبات طرف مقابل به نوعی به نظر میشه اون مصداق همون
حتی یه جای مهمی که رخ داد به نظرم بحث الحاق سپاه پاسداران به فهرست به اصطلاح تروریستی اتحادیه اروپا بود که علارغم اینکه پارلمان اروپا تصویب کرد
ولی در
کمیسیون تصویب نشد، یعنی در واقع اتحادیه اروپا این تصویب نکرد.
به حقوقی الزام‌آور
بله افراد صرفا به یک بیانیه اکتفا کردن و خیلی هم خب این برای حالا گروه های
اپوزیسیون
خیلی سخت بود پذیرشیم. و دو تا مورد دیگه هم بعدش رخ داد. یکیش آزادی دیپلمات محبوس ما بود که اونجا بلای اسدی بود که او رو آزاد کردن، بالاخره مجبور شدن تمکین کنن به اراده ایران. و یکی هم تفاهمی که اخیراً با صورت گرفت، یعنی این تفاهمی که درباره تبادل زندانی و آزادی بخشی از دادایی های مسدود شده ایران تو کل سوریه که صورت گرفت. اینم باز دو تا اقدام بود که نشون میداد که نتونستن ادامه بدن اون فرایندو. ولی این درگیری که ما داریم یه درگیری سینوسیه، یعنی فراز و نشیب داره. یعنی ما نمیتونیم بگیم که خب حالا ما از سال گذشته عبور کردیم، دو سه جا مثلا اونا مجبور شدن تمکین کنن یا مجبور شدن انعطاف نشون بدن، پس دیگه این فرایند خطی ادامه داره. نه، خطی ادامه نداره. اینجا ما باز دوباره ظرفیت های تشدید درگیری رو داریم همچنان. یعنی ما الان داریم میبینیم تو سطح منطقه تحرکات خلیج فارس خیلی زیاد شده، یعنی هم کمی هم کیفی، یعنی هم تو بحرین، توی امارات و قطر لحاظ کیفی نیروهای آمریکایی تقویت شدن با مثلا نوع جنگنده هایی که آورده، نوع ناوهای هواپیمابری که اعزام کرده، و هم کمی هم در واقع داره لوجستیک خودش رو در عراق تقویت میکنه، ارتقا میده. اینا نشون میده که ظرفیت درگیری همچنان وجود داره، به خصوص که مثلا نمونه های سوریه هم داریم اخیرا میبینیم که داره زمینه های آشوب رو فراهم میکنه توی اون کشور، در شرایطی که در واقع پذیرش سوریه در اتحادیه عرب یه شکست بدی بود برای طرف مقابل، داره این شکست رو به این نحو جبران میکنه و میدونه که روسیه هم به خاطر درگیری در اوکراین نمیتونه خیلی اینجا همراهی کنه یا واکنش نشون بده. و با در آستانه یک سالگی حوادث سال گذشته برنامه ها سر جاشه به نظرم. یعنی ما داریم تحرکات رسانه‌ای رو میبینیم، مشخصه که در رسانه ها دارن پمپاژ میکنن، چون احتمالاً میدونن که ممکنه امسال به اندازه سال گذشته بالاخره ظرفیت وجود نداشته باشه، دارن سعی میکنن که این ظرفیت رو بسازن. از حوادثی که اخیراً ما تو ایزه دیدیم، این تحرکات تروریستی یه عده از اشرار که سعی میکنن همچنان آتش درگیر رو تو این شهر شعله ور نگه دارن، بعد خدمت شما عرضم، و تحرکات رسانه‌ای اپوزیسیون تقویت شده. حالا از مورد مثلا سفر فرزند شاه مخلوع به سرزمین‌های اشغالی خیلی گذشته، ولی اخیراً دوباره تحرکاتشون بیشتر شده، تو رسانه‌ها دارن فعالیت میکنن که در واقع اون شکست‌هایی که هم اون بحث ائتلافشون به نتیجه نرسید، هم اون بحثی که در خصوص دستاوردهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی هم باز به اون نشیه که می‌خواستن، اینا هم گفتن سفراتون رو فردا بخونید، هم گفتن سفرای ایران رو اخراج کنید، هم گفتن بعد نمایندگان ما رو جایگزین کنید، خب هیچ کدومش رخ نداد حداقل در اروپا.
خیلی عالی. حالا اشاره کردید حالا به در واقع به جمهوری اسلامی. حالا شما فکر می‌کنید تا امروز جمهوری اسلامی تو چه عرصه‌ای تو در واقع این همین حوزه جنگ شناختی که موضوع بحث ما است تونسته در واقع توفیقی داشته باشه، و اگر احیانا حوزه‌ای وجود داره علت توفیق و حالا اون راهبردی که منتج به توفیق شده را هم بهش اشاره داشته باشید؟
خب برای اینکه به این سوال شما من پاسخ بدم، ابتدا نیاز هستش که ما یک سیر تاریخی رو در مورد جنگ‌های شناختی که در خصوص ایران انجام شده مورد بررسی قرار بگیرم. بعد از پیروزی انقلاب ما شاهد این هستیم که هجمه از جنگ‌های ترکیبی علیه ایران انجام شد. نمونه بارز اون اقدامی که لابی اسرائیل در آلمان انجام داد، در آمریکا انجام داد، به این صورت که وقتی که در واقع دکترین انقلاب صادر شد و اون مخالفت با وجود و ماهیت اسرائیل و یهود بود و در واقع حمایت از مردم فلسطین، لابی های یهود در آلمان اومدن و کشور آلمان رو تحت فشار قرار دادم، برخلاف اینکه آلمان یک کشوری بودش که موجودیت ایران رو بعد از انقلاب به رسمیت شناخت و به خاطر موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیکی که ایران داشت، بهترین در واقع شریک تجاری آلمان ما محسوب می شدیم. و تا سال 57 هم ما یک در واقع گستردگی تجاری عظیمی رو با آلمان برقرار کرده بودیم که بعد از انقلاب با این حال آلمان اون منافع خودش رو نمیخواست از دست بده و با ایران در واقع همسو بودش و ایران رو به رسمیت شناخت. اما لابیای یهود به خاطر دکترین انقلاب ایران آلمان رو تحت فشار قرار دادن و در واقع اومدن یک سری تحریم‌های اقتصادی رو باعث شدن، مانع‌سازی‌های در تجارت ایران و آلمان باعث شدن و حتی ما توی جنگ در واقع دفاع مقدس خودمون می‌بینیم که آلمان حتی تسهیلات نظامی اینها رو به ایران نداد، برخلاف اون به عراق کمک تسلیحاتی کردش. و از اون طرف تحریم های یک جانبه آمریکا تا این که تحریم های شورای امنیت رو ما ببینیم و اقداماتی که برای انسداد دیپلماسی ایران انجام شد در کنار این در واقع مانع سازی برای مراودات تجاریمون، و این باعث شدش که این قضیه کشیده بشه تا اینکه حتی ما زمانی که برجام منعقد شد و آمریکا به صورت یک جانبه از برجام خارج شد، شاهد این هستیم که این در واقع جنگ شناختی هایی که وجود داره علیه ایران اعمال میشه و مثلث تفاهم در واقع شکلی مثلث عربی غربی عبری رو ما شاهد هستیم. از اون طرف می‌بینیم که سرمایه گذاری هایی که کشورهای اروپایی به واسطه انعقاد برجام می‌خواستن در ایران انجام بشه به خاطر خروج یک جانبه انجام نشد، و بعد از اون ما می‌بینیم که حملات سایبری که علیه تأسیسات هسته‌ای ایران انجام شدش، حالا چه همون زمانی که در واقع دهه 80 بودش که ایران میخواست که با کمک آلمان طبق تعهد و قراردادی که داشت بیاد و در واقع تأسیسات هسته‌ای خودش رو راه اندازی بکنه و این در واقع نقشه ها و اینها رو به ایران ندادن و حتی به متخصصان روسی هم ندادن، اما در اختیار اسرائیل قرار میگیره، حملات سایبری رو به نیروگاه هسته‌ای بوشهر دارن و حتی بعد از برجام ما اینا رو شاهد هستیم و آتش سوزی که در واقع تأسیسات اتمی نطنز داره، خرابکاری که توی مجتمع تسای کرج انجام شد، حمله های پهپادی به در واقع مؤسسه پارچین و ترور شخصیت های برجسته نظامی و هستیم و مثل سپهبد سلیمانی و در واقع شهید محسن فخری زاده که با توسط هوش مصنوعی این اقدام انجام داد شدش. پس ما میبینیم که ایران از شروع انقلاب با این سیر تاریخی مدام در حمله این جنگ شناختی از طرق مختلف بوده، و اینی که آیا تونسته ایران توفیقی حاصل بکنه و مقابل این جنگ ترکیبی ایستادگی بکنه؟ بله، ایران با تقویت نیروهای پروکسیش توی منطقه مثل حزب الله، دور زدن تحریم ها و همچنین نگاه شرق گرایانه ای که داره و برقراری روابطش با روسیه و چین، تونسته از اون انسداد دیپلماسی که امریکا مد نظرش بود خارج بشه و همین باعث شدش که گرایش به رابطه مجدد با عربستان هم برقرار بشه و همه اینها توفیقاتی بودش که ایران تونست طبق یک راهبرد منسجم بهش برسه.
نکته ای هم که حالا کنار این باید دیدیم که عرصه نبردی که حالا شما حالا بخشش اشاره کردید محدود و معطوف به همین نقاطی نیست که حالا امروز ما داریم سرش صحبت میکنیم و جمهوری اسلامی حالا در حوزه‌های مختلف حالا منطقی فرامنطقی اقداماتی رو از قبل آغاز کرده و داره انجام میده و یا حالا در همین ماهای اخیر تشدیدش کرده که خب این در اون نظام محاسباتی غرب هم جدی گرفته شده و هم در واقع خطرساز هست و اصلا بخشی از اقداماتی که دارید حالا از ایتالیا اشاره میکنید شاید به نوعی واکنش غرب به اقدامات اولیه ایران باشه. مثلا مشخصا وضعیتی که ما در سرزمین‌های اشغالی داریم وضعیتی نیستش که برای در واقع حالا هم خود سران رژیم و هم حالا مشخصا حالا غربی‌ها قابل پذیرش باشه و خیلی آشکار یعنی به صورت رسمی و علنی هم مسئولیت رو متوجه ایران و جمهوری اسلامی میدونن. خب طبیعی هم هست در راستای اون راهبردی که دارن سکوت نمی‌کنن و یه گوشه نمی‌نشینن و نظاره‌گر نخواهم بود و از این جهت برخی از اتفاقات که حالا تو منطقه میفته رو میتونیم ارزیابی بکنیم و فهمش بکنیم. آیه دکتر من ممنونم از بحثی که داشتید، در حد یک دو دقیقه اگر جمع‌بندی بفرمایید ممنونتون میشم، تقریبا زمان برنامه تمام هست.
خواهش میکنم. نکات خوبی رو شما فرمودید در تبیین این موضوع. من معتقدم که اگر میخواییم واقعا محاسبات طرف مقابل رو طوری تغییر بدیم که منصرف بشه از ضرباتی که تا به حال زده و احتمالا تکرار اون ضربات درنده، باید یه بازدارندگی رو تقویت کنیم. این مهمترین مسئله بازدارندگیه و این بازدارندگی در کشور ما نامتوازنه. یعنی مثلا ما در سطح نظامی خیلی بازدارندگی خوبی داریم، در سطح امنیتی نسبتاً بازدارندگی خوبی داریم، ولی مثلا در مقابل فشارهای اقتصادی بازدارندگی خیلی ضعیفه. به شدت نظام ارزی ما، نظام توزیع کالای ما، مبادی تأمین کالای ما خیلی وابسته است به اون گلوگاهایی که تحت تسلط دشمنه. این یه موردش. نظام رسانه‌ای خیلی بازدارندگی ضعیفه، ما به راحتی داریم از شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های تلویزیون خارج از کشور هدف قرار میگیریم، به راحتی شایع پراکنی صورت میگیره، به راحتی توزیع میشه، به راحتی برند میشه، ترند میشه. این بازدارندگی رو باید متوازن کنیم، یعنی باید همونطور که تو حوزه‌های سخت بازدارندگی قوی داریم تو حوزه‌های نرم هم بازدارندگی رو ارتقا بدیم.
سپاسگزارم از حضرت عالی، خیلی مباحث خوبی امروز روش تاست حضرت عالی، همچنین از شما شنوندگان محترم که در واقع شنونده بحث امروز بودید خیلی سپاسگزارم. ما امروز در خدمت دو استاد محترم و کارشناس مسائل جنگ ترکیبی بودیم، جناب آقای دکتر احسان کیانی کارشناس مسائل سیاست خارجی و سرکار خانم الهه صالح رضایی کارشناس مسائل روابط بین الملل. از این دو بزرگوار هم تشکر میکنم و مجدد از شما شنوندگان محترم بابت در واقع که وقتی که گذاشتید و برنامه ما رو شنیدید تشکر میکنم. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @رادیو گفتگو بشین. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
از همراهیتون با مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه‌ها بی‌نهایت سپاسگزاریم.
بیا در خدا خیش را گم کنیم، به رسم شهیدان تکلم کنیم، از آنها که خورشید فریادشان دمید از گلوی سحرزادشان.
رادیو ایران با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار می کند.
رونمایی روایت های رادیویی از زندگی شهیدان.
140 شهید،
140 روایت.
همراه با بخش های گوناگون
در هفته دفاع مقدس
با حضور خانواده های ارجمند شهیدان.
3 مهر ساعت 10 صبح،
استودیوی شماره 1 رادیو.
اگه از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید، پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
خب دوستان عزیز، فردا جمعه 31 شهریور ماه آغاز هفته دفاع مقدس هست و 43 سالگرد دفاع مقدس در کشور عزیز ما ایران. مقام معظم رهبری فرمودند این جنگ 8 ساله و این دفاع مقدس از بزرگترین افتخارات ملت ایران بود. یاد، نام و خاطره همه شهدای والا مقام 8 سال دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و درود می‌فرستیم به روح بلند و ملکوتی مردان، مردی که جان شیرین خودشون رو در طبق اخلاص گذاشتند و از مرزهای میهن اسلامی ما دفاع کردند و نگذاشتند ذره ای از خاک ایران اسلامی به دست نامحرمان و نااهلان بیفته و ما بتونیم در آرامش و آسایش زندگی کنیم.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی‌الثانی 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. سامانه پیامکی 301035 رو که فراموش نکردید. این سامانه آماده پذیرش نظر، انتقاد و پیشنهاد شما دوستان عزیز هست راجع به برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. نظر، انتقاد و پیشنهاد شما دوستان چراغ راه ماست، پس لطفاً از ما دریغ نفرمایید. خیلی متشکریم که ما رو همراهی میفرمایید. ما همچنان با شما هستیم. ساعت 16:59 دقیقه است و داریم کم کم نزدیک میشیم به ساعت 17 و زمان پخش نبرد از هان رو که شنیدیم و امواج شبه رو میخواییم بشنویم.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند.